بسم الله الرحمن الرحیم. درس جامع المقدمات کتاب هدایه جلسه هفتم صفحه 185 سطر چهارم استاد آدینه‌بند 4/10/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. وجود ما بلا الله علیه و آله و سلم در متاوی فرمایشاتی که به بعضی از اصحابش می فرمایند من جمله اینه و از هر امر الاسلامی کله، آشکار کن امر اسلام را همش را، صغیره و کبیره، چه امر اسلام از امور کوچک باشه مثل مستحبات مکروهات و چه کبیر باشه مثل واجبات دستورهای اجتماعی و حدودیات قصاص. ولكن اکثر همک الصلاح، بیشتر هم و ارادت روی نماز باشه، بیشتر او رو اظهار کن، ابلاغ کن، اهمیت بده، هم عمل کن هم به مردم برسون. فانها رأس الاسلام، زیرا که نماز رأس امور اسلامیه، برنامه های اسلامیه. بعد الاقرار به دین، بعد از اقرار به اصول دین، توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت، نماز. و اما بحث خودم، سؤال شده بود که آیا الف لام موصول روی سیاق مبالغه قرار میگیرد یا نه؟ چون گفته بودیم که الف لام موصول اسم و رو اسماء فاعلین و اسماء مفعولین قرار میگیرد، و ابن مالک هم در باب موصولات او میگه او عقیده عام میدارد در باب صله موصولات. ایشون میگد که وصفتون صریحتون صلات و عل، هر صفتی که صریح در وصفیتش باشد، یعنی در ذات استعمال نشه، از وصفیت نقل به اسمیت داده نشه، این صلات و عل، صلات از برای الف لام قرار میگیره. این فرمایش ایشون عمومیت دارد. بعضی از شراح که الفیهش هم گفتن عقیدش این است که صفت مشبه هم صلات از برای الف لام قرار میگیره، این عقیده اوه. ولی غیر او نه، غیر او صفت مشبهه را قبول ندارن صله از برای الف لام قرار بگیره، ولی بقیه اسم فاعل و اسم مفعول و سیاق مبالغه، مفردشون، تثنیهشون، جمعشون، مذکرشون، مؤنثشون، همشون صفت از صله از برای الف لام موصول قرار میگیرن. و الف لام موصول رو سه چیز قرار میگیرد بعقیده جمهور و مشهور: اسماء فاعلین مطلقا، در صورتی که به وصفیت خودشون باقی بمونن، نقل به اسمیت داده نشن، به اسم عین، اسم ذات، اسم ذات منسلخ و مجرد از وصفیت. و بر روی همه اسماء مفعولین مطلقا، مفرد، تثنیه، جمع، ذکر، مؤنث، در صورتی که به وصفیتشون باقی باشن، نقل به اسمیت داده نشن، از وصفیت منسلخ نشن. و بر روی همه سیاق مبالغه، فعال، مفعال، فعال، بر روی همه سیاق مبالغه و بر روی همه سیاق مبالغه هم همه قبول دارن. از شرایی که تصریب این معنا کرده است، اشمونیه در شرح خود، شرح بسیار خوبی است بر الفیه. شرح الفیه اگه گیرتون بیاد، شرح مرادی بسیار شرح خوبیه و ایران گمون نمی کنم باشه. گفتن بعضی از کتابخونه ها هست، ما فرستادی دیدیم نبود، کتابخونه های مدارس. یکی شرح مکودیه، شرح مکرودی هم شرح خوبیه، بله خصوصا در اون شرح ترکیب الفیه هم شده، شرح هم کرده چه ترکیب هم شده الفیه اونجا. بعضی از جمله های الفیه را مرحوم بروجردی در درس خارجش سوال کرده بود از بله جمعیتی که در محضرش بودن. سلام علیکم. قال محمد هو ابن مالکی احمد رب الله خیر مالکی. پرسیده بود هو ابن مالک در ترکیب چیه؟ این جمله هو ابن مالک در ترکیب چیه؟ هیچ که جواب نداده بود در محضر درسش. مرحوم ربانی قدس سره شیرازی، مرحوم ربانی شیرازی رضوان الله علیه، ایشون تشریف آوردن مدرسه فیضیه اما حجره بودی، فرمودن که مرحوم بروجردی این جمله را سوال کرده در ترکیب چیه. حتی مرحوم اشراقی خیلی ادبیات قوی داشت، مرحوم شیخ محمد اشراقی پدر مرحوم آرشهاب دوماد امام، او هم تشریف داشته بود نتونسته بود. مرحوم عاشق ابوالقاسم نحوی قمی خدا رحمتش کنه، او هم تشریف داشته بود نگفته بود. اونجا ایشون اومد و پرسید از ما، فرمودن که مرحوم بروجردی این جمله رو سوال کردین ترکیبش چی میشه. ما در شرح مکودی ترکیبش دیده بودیم، شرح مکودی رو داشتیم و اون وقتی که میگفتیم شرح مکودی رو دیده بودیم، ترکیبش رو میدونستیم. عرض کردیم جمله معترضه است. قال محمدون هو ابن مالک جمله معترضه است. جمله معترضه بین مبتدا و خبر، بین قسم و جواب، بین فعل و فاعل قرار میگیرد، بین چیزهایی، و اینجا بین فعل و فاعلش قرار گرفته. معترضه است. هو ابن مالک، هو مبتدا، ابن مالک ابن خبر، اضافه به مالک، مالک مضاف الیه، و این جمله معترضه است بین فعل و مفعولش. قال محمدون هو ابن مالک. قال فعل اون احمد و ربی، اون جمله فعل و فاعل و مفعول محلا منصوب است، مفعول بی از برای قاله است، مقول قاله است. اون وقت هو ابن مالک جمله معترض است بین قاله عامل و احمد و رب الله خیر مالک مأمور، و نتونسته بودن ترکیب کنن. ما گفتیم جمله معترض است، مکودی شرح داده بود، ترکیب کرده بود. بعضی گفته بودن حاله، بعضی گفته بودن صفت، نپذیرفته بود. خب صفت باشد که جمله لا معرفتون ولا نکره، صفت از ابن مالک از محمد قرار نمیگیرد. بعضی گفته بودن حال، نتونسته بودن توضیح بدن چه حالی است در حالتی که ابن مالک است. مگر حالات مختلفه در ابنیت و بنوت داشته که یه حالش مال ابن مالک باشد، حال مال ابن مالک نباشه، نمیخورد. مقام و معنا اقتضای حالیات نداره. بله. به هر حال حالا این شرح مکودی شرح خوبی، شرح مرادی، شرح مکودی. بله. و من جمله از شرح‌های خوب شرح شاطبی است در الفیه و شرح عشمونی. ابن ناظم پسرش هم شرح کرده، ابن عقیل هم که داری در دسترس شرح کرده، مولا جلال سیوطی هم که شرح کرده، خیلی شرح داره. ابن هشام هم خودش شرح کرده است الفیه را، متن تصریح، این کتابی که در دسترس هست، تصریح یا توضیح، متنش تصریح و توضیح شرح بر الفیه است، مال ابن هشامه، و شرحش مال عبدالله نامی است که شرح شرح الفیه است، شرح تصریح. تصریح مال ابن مالک ابن هشامه، شرح بر الفیه است، شرح و تصریح مال یکی دیگر از علما است، از علمای اهل سنت. شرح بر اون تصریح یا توضیح دو تا اسم دارد، هم توضیح بهش میگن اون شرح، شرح الفیه ابن هشام، هم تصریح. وقت او رو شرح کرده است کسی به نام شرح تصریح، بسیار شرح خوبیه، ولی جامعیت کاملا ندارد شرح تصریح، تفسیرات زیاد داره اما خیلی از مسائل هم نداره، اما در این حال شرح خوبیه. به هر حال خب بله، ابن ناظم پسر ابن مالکه، ناظم ابن مالکه، شرح داره بر الفیه، خوبه. بله خوب، بله مباحثه ها داره. به هر حال در شرح عشمونی اونجا در ذیل این بیت ابن مالک که ایشون فرمودن و صفتون صریحتون صلت و عل و کونها به معرب الافعال قل، اونجا ایشون میفرماد صیغه را الافلام قرار میگیرن. بله، منابع اطلاق و بدون اینکه نقل قول از منکرین از کسی بکنن که کسی هم منکر باشد نه، مثل اینکه اینم اجماعیه قابل قبولشونه. پس اونی که استفاده از برای سلا از برای الف لام قرار میگیره، اسما فاعلین اسما مفعولین با حفظ وصفیتشون و تمام سیاق مبالغه بازم با حفظ و سمت وصفیتشون. اما صفت مشبه ابن مالک قبول داره، بقیه نه، افعال تفضیل را هیچ که قبول نداره. خب جواب دادم که نه. و جمله اسمیه هم صلاة از برای الف لام قرار گرفته شده، من القوم الرسول الله منهم صلی الله، اونجا مثال هاش داره. بگذاریم از این. این سؤال بود شده بود که آیا سیاق مبالغه صلاة از برای الف لام قرار میگیرن، الف لام موصول روشون واقع میشه یا نه؟ بله میشه. مسئلهش هم در شرح شاطب در شرح عشمونی در ذیل این شعر و صفتون صریحتون صلت و عل و کونا به معرب الافعال قل شرح عشمونی، هر که دارد دارد، ندارد کتابخونه دفتر تبلیغات داره، شاید بعضی از کتابخونه هم داشته باشه. خب و اما بحث های امروز، یکی این است که ایشون میفرماد وجه تسمیه فعل چیه. بحث ما در ذیل فعل تعریف فعل را کرده بود، کلمتون تدل على معنا مقترنت بعد الازمنت الثلاثه، این فعل علا امشان گفت. حالا می فرمند که چرا فعل را فعل می نامند؟ این اسم از کجا پیدا کرده؟ این اسم مرتجله، یعنی از وقتی که عرب نطق کرده به زربه، عرب هم بهش می گفته فعل، یا وقتی که میگفته یضربو به هر فعلی بهش میگفته فعل. در لغت عرب هم اسمش فعل بوده، یا اضرب در لغت عرب اسمش فعل بوده یا نه؟ این اسم لغویش نیست، اسم عرف عامش نیست، بلکه این اسم که به فعل میگن فعل، این منقول نمرتجل و اسمی است که اهل اصطلاح بر روش گذاشتن. میفرماید بله، این اسمی است اهل اصطلاح روش گذاشتن. علمای علم ادبیات صرفیه نحویین به ضربه گفتن فیل، به یضربو گفتن فیل، به اضرب گفتن فیل. این اسم لغویش نیست، اهل لغت واژه لغت عرب به ضربه نگفته فیل، اصلا نمیدونستن ضربه فیل است یا نه، میگفتن ضربه. خب حالا مناسبت این فعل اسم خودش نبوده، از کجا نقل داده شده، منقول عنهش چی بوده؟ میفرماید فعل اسم از برای مصدر بوده، منقول عنهش مصدر است. این که به ضربه میگن فعل، فعل اسم ضربه که مبدا اشتقاق ضربه است، فعل اسم ضربه که مشتق منه ضربه است. و همینطور فعل اسم از برای نصرته، از برای نصره که مبدا اشتقاق نصره است. و همینطور فعل اسم از برای قعوده که مبدا اشتقاق قعده است، دیگه وقص علیه بقول خودتون فعلله و تفعلله. فعل اسم مبدا اشتقاق فعل است، اسم مصدرش، اون مصدر فعله، ضرب فعله، قتل فعله، نصر فعله، قعود فعله، سجود، قعود و سجودی که جمع نباشند، چون قعود و سجود جمع هم داریم، قعود و سجود مصدری، ذهاب فعله، شغل فعله، رحمت فعله، قدرت فعله، نصرت فعل. اینه اینها فعل فاعلن دیگه. وقتی که میگیم ضرب زیدون، فعل زید چیه؟ ضرب. پس فعل اسم است از برای اون ضرب. وقتی که میگیم نصر زیدون، فعل زید چیه؟ نصرت. پس فعل اسم اون مصدره، اسم مبدا اشتقاقه. اون وقت ادوا نهاد صرفگین اسم اون اصل را، اون مصدر را، اون مبدا اشتقاق و مشتق منه را برداشتم بر روی مشتق گذاشتم. این اسم منقوله. بسیار این وجه تسمیه که چرا این اسم فعل را فعل میگن و این اسم اصلی مرتجله یا نه منقول. خب از این میگذرد میرسد به حرف. حرف را در ضمن تقسیم کلمه به اسم فعل و حرف تعریف اجمالیش کرده بود، بعد روی دعبی که داشت تفصیلا هر یک از اسم فعل و حرف را هم تعریف کرد. حالا رسیده به تعریف تفصیلی و مستقل حرف. الحرف و کلمتون لا تدل على معنا فی نفسها بل فی غیرها. این تعریف حرفه. حرف اون کلمه ایست که به تنهایی و خود به خود مستقلن هیچ گونه دلالتی ندارد، اصلا معنا ندارد. لا تدل على معنا فی نفسها، ببخشید، معنا دارد اما به تنهایی برش دلالت نمی کند. چون انشاءالله در کفایه می خونید بله مرحوم آخوند با این بحث ها تمام مخالفت دارد. بله با صاحب معالم، با صاحب قوانین، بله او نظر جداگانه داره. او میگه نه، اسم فعل و حرف تمام وضعشون یکسان است، همه وضع شدن برای معانی کلیه است. بله بله. وقت حالا حرف معنا دارد، منتها به تنهایی بران معناش به عقیده اینها دلالت نمی کنه. من اگر همینطور انسان بگن من، شما حالا نگید من یعنی از. این چون در ضمن جمل و در ضمن غیر و با ضمن ضمیمه هی معنا شده در اذان شما من یعنی از، هر وقت میگن من یعنی چی میگید یعنی از. این نیست. بله. با قطع نظر از این جمله ها و اون ضمن ضمیمه ها من یعنی هیچ و عقیده اینها لا تدل على معنا، خودش به تنهایی دلالت بر معنا نمی کند بل فی غیرها، بلکه در ضمن غیر باید دلالت کند بر معنا در ضمن کلام. وقت عرض کردیم این فی غیرها اینجا یعنی در ضمن غیر، ولی در بحث حاصل محصول جامعی اونجا در این فی غیرها تفصیلات داره، انشاءالله جای خودش. خیلی خوب. الحرف و کلمتون لا تدل على معنا به نفسی ها بل فی غیری ها، بلکه در ضمن غیر دلالت بر معنا می کند. وقت حرفم برای خودش علائمی دارد، ایشون می فرماد و از جمله علائمش این است که مخبر عنه و مخبر به واقع نمیشه. بعد می فرماد که مثال براتون نزنم، خلاصه بگم که حرف اونیست که هیچ کدام از علائم اسم فعل دارش نباشه. ابن مالک هم همین جور گفته دیگه، اونجا هم در بیان علائم میگد که ابن مالک بالجر و تنوین و ندا و ال و مسندن و مسندن للاسم تمییزون حصل، این مال اسم، به تا فعلت و عتت و یفعلی و نون اقبلن فعل و ینجلی، این هم مال فعل. بعد میفرمه سواه و مال حرف، یه سواه این دو حرفه، یعنی اونی که این علائم را نداره، هیچ یک از علائم اسم فعل نداره حرفه. ایشان میگه منم خلاصه برات بگم، فعل اونیست که هیچ یک از علائم اسم فعل حرف، حرف اونیست که هیچ یک از علائم اسم فعل نداشته باشه و همینطور هم هست. اما فوائدش زیاده. خب فوائد حرف برای خودش انواع کثیره دارد، هر نوعی فائده های خودش دارد. حروف مشبهتون بالفعل هر کدام فائده خودشون دارن، انه و انه برای تأکید، که انه برای استدراک، بله که انه برای تشبیه، لکن انه برای استدراک، لیتا برای تمنی، لعله برای ترجی. اینا حروف عطف فایدتشون ربط بین مفردات و جمل است، هر کدام فایده خودشون دارن. حروف نفی فایدهشون سلب و ربط فایده خودشون دارن. و همینطور حروف تنفیس و فایدهشون تأخیر در معنای فعل. حروف تحقیق معناشون تثبیت و اثبات نسبت تحقق فعل هر کدام فوائدشون زیاد. حروف، انواع حروف هر نوعی فوائدشون زیاد است، هر کدام در فایده خودش، به فایده خودش. خب حالا حرف را چرا حرف میگن؟ حرف فهمد حرف و من الناس من یعبد الله علی حرفنا، یعنی منحرفانه. خیلی خیال میکنن خدا را اطاعت عبادت میکنن، ولی نه، اطاعت عبادت خدا در دو چیزه، کتاب الله و اطرتی، از اون طریقه. اگر از اون طریق نبود من یعبد الله علی حرف علی انحراف. حرف را چرا حرف میگن؟ خب ما از معنی انحراف هست دیگه، چون از درک کلام برکنار است، نه مسند قرار میگیرد نه مسند الی، از این جهت بهش میگن حرف. خب حالا رسیده به تعریف کلام، میفرماید کلام را تعریف کنیم. تا به حال قیل قال روی کلمه بود و تقسیم کلمه و علائم کلمه، و اما کلام میفرماید الکلام لفظون تضمن الکلمتین، کلام اونیست که متضمن دو کلمه با الکلمتین، الفلام روشیه، الفلام عهد است، عهد خارجی و ذهنی. الکلمتین یعنی اسم و فعل، اون دو کلمه مراده، از سه کلمه. خیلی از اوقات انشاءالله تسلط که پیدا کردید بر مسائل ادبی، میبینید این الف لام ها یه جا میارد یه جا نمیارد، ملاک چیه، غرض چیه. اونجا ببینید که اونجا ابن مالک میبرد لرفعه الف لام روش رفع میارد، لرفعه و نصبه الف لام روش میارد، به جر که میرسد الف لام نمیارد، لرفعه و نصبه و جرن. بعد میگه به تنوین، خیلی خوب معلوم، ناصلح رفع را با الف لام میارد، جر را با الف لام میارد، ببخشید نصب را با الف لام میارد، جر را نکره. این چرا؟ و اینها این الف لام ها اشاره به مشار الیه های خودشون هستن. چرا با رفع الف لام آورده؟ وقتی توضیح میداد که نابرای رفع و نصب و جر هر سه صلاحیت دارد، بر روی ضمیر رفع، بر روی رفع که میرسد الف لام میاره، بر روی نصب که میرسد الف لام میاره، بر روی جر که میرسد الف لام نمیاره، نکره میاره. این سرش چیه؟ چون جر یه ضمیر بیشتر نیست، همش متصل از ضمیر مجرور، ضمیر مجرور منفصل نداریم، مشخصه. اما رفع هم ضمیر منفصل داره هم ضمیر متصل داره. ها نصب هم ضمیر متصل داره هم ضمیر منفصل داره. خب حالا نابرای رفع صلاحیت داره، کدوم رفع؟ رفع متصل یا رفع منفصل الف لام میارد؟ میگه رفع متصل، نا ضمیر متصل است، نحن منفصلشه، الف لام میارد اشاره میکند به متصل، لرفع یعنی اون ضمیر متصل ها، رفع متصل. نصب دو قسم داره، متصل داره ضمیر منصوب متصل و ضمیر منفصل هم داره. حالا که میگی نابر نصب ضمیر نصب هم هست، کدوم قسم؟ نصب متصل یا نصب منفصل؟ آیا نا ضمیر متصل است یا منفصل؟ میگه نه، نصب متصل، لرفع و نصب، چون رفع دو فرد داره نصب هم دو فرد داره، و اینجا نا را میخواد ضمیر رفع نصب هر دو بدوند، کدوم قسم؟ برای رفع متصل اشاره میکنه، برای نصب متصل اشاره میکنه، ولی جر یه فرد بیشتر نداره، همش متصله. دیگه جر ابهام ندارد که یه الف لام هم بیارد اشاره کند به فرد منظور و فرد مورد نظر. ها اینها نکات ادبیات از این قبیل، هزاران فقط تبحر میخواد. قرآن این نکات مشخص معلومش میکنه و امثال ظالم. حالا این یه مثال است بنده عرض میکنم که ببینید کتاب ها مینویسن در عربی، اصلا عربی نیست، با عربی میشه، اصلا عربی نیست. یکی مثلا بلند میشه یه مقدار میخوند، یک کتاب برمیدارد مینویسد، اصلا در اون فن نیست. شما میبینید کتاب صرف میر هنوز صرف میر است و هنوز صرف میر، میرزه شریف نوشته، با تفتازانی نقل میکنند، بحث میکرده، از تفتازانی در برابرش سکوت اختیار میکرده. تفتازانی ها وقت برمیدارد صرف میر مینویسد، ولی زا هیچ که هنوز نیامده بالاتر از این کتاب بنویسد، به قدری قرص متقن محکم صحیح، همه صحیح اینجوری. وقت اینا علما بودن و اینا خوب قرآن میفهمیدن، بله، تا به حد اینا در ادبیات توغل پیدا میکرده اند که فخر رازی ور میدارد ادعا نعوذ بالله مثل امیر المؤمنین علیه السلام میکنند. حضرت امیر علیه السلام فرمود که من فرصت داشته باشم از سوره مبارکه، از بسم الله الرحمن الرحیم، از سوره مبارکه هم اینقدر تفسیر می نویسم، شعر میدم، باور کنید چقدر شطور. وقت اون هم همچی ادعایی برای خودش میکند. خب تو برای از او بلفته، ولی عالم، خب عالم که شدی دیگه هیچ میشه دیگه. مثل این که فتوا که میدن آقا مثلا این مسئله امروزه در صدر اسلام بوده، نه، عالمه، فورا همین جزئیات رو با قواعد کلی از زود تطبیق میده. علم نوره. خب حالا تعریف کلام، لفظ متضمن الکلمتین. کلام لفظی است متضمن دو کلمه، اسم و فعل. اون دو کلمه مراد اسم فعل است. بل اسناد، با اسناد. کلام اون است که مشتمل بر اسناد باشد. اسناد یعنی نسبت احد الکلمتین بالاخرى، نسبت یکی از دو کلمه به دیگری، نه نسبت لفظ به لفظ. نسبت میخورد به معناها، یعنی نسبت معنای یکیشون به معنای دیگری. نسبت میرد سراغ معنا، کار به لفظ نداری. اعراب رفع نسب جر، کار به لفظ داری. اما نسبت میرد سراغ معنا. زیدون قائمون، معنای قیام به زید نسبت داره، نه لفظ قیام به زید. لفظ ها هیچ ربطی به هم نداره. زید زیدال قائم اصلا هیچ کدام از حروف زید را نداره، لفظ ها با هم نسبت داره. یا مثلا الکلام لفظ تزمن الکلمتین، متزمن دو کلمه است. خب این بل اسناد، اسناد مال ضرب زیدونه، مال معنای ضرب است به زید، نه لفظ ضرب به لفظ زید، یا لفظ ضرب به معنای زید، یا معنای ضرب به لفظ زید. خیر، لفظ تو نسبت کاری نداره، نسبت به معناها رفت، مال معناست. و این هم عرض کنم الکلام لفظون. حالا این لفظ، کلام داریم، کلمه داریم، قول هم داریم، لفظ هم داریم. کدوم را به خدا میشد نسبت داد؟ کلمه را میشد به خدا نسبت داد؟ بگیم به کلمات خدا، بگیم کلمات الله، کلمت الله. و عرب میگه، عجم هم میگه کلمت الله. کلام هم نسبت به کلمات الهی و اقوال الهی نسبت داده میشه، کلام الله. و کلم الله موسی تکلیما، خودش نسبت کلام را به خودش داده. قول چطور نسبتش به خدا؟ قال الله، قولم نسبت داده میشه. کلمه، کلام، قول نسبت به خدا داده میشه. خب لفظ چطور؟ لفظ الله میشه. هر که میدوند میشه انگشت مبارک بلند کند. لفظ الله میشه؟ نه. لفظ گفتیم که اونیست که معتمد بر مخرج دهن باشه. خدا که جسم نیست، دهن نداره. حالیزال نسبت لفظ به خدا صحیح نیست. این در استعمالات و لغت و عرف اینجوریه. کلمت الله میگن، کلام الله گفته میشه، قال الله گفته میشه، ولی لفظ الله، لفظ الله نه، نه شما شنیدید و نه ما و نه خواهیم شنید. خب الکلامو لفظون تزمن الکلمتین بل اسناد. اسناد نسبت معنا یکیست، معنای مسند است به مسند اله، خبره به مبتدا، فعله به فاعل. اینجور نسبت بین دو کلمه باشد به نحوی که تفید المخاطبه فائدتن تامه، افاده بدهد مخاطب را فائده تامه ای که ها خوب باشد سکوت بر او. حالا سکوت کی؟ خوب و فی اقوال. بعضی گفتن یحسن سکوت متکلم، یعنی متکلم اونجا که رسید دیگه مطلب را تمام کرده، وایسات میشه وایسات. بعضی گفتن نه، سکوت مخاطب، یعنی مخاطب اگر به اونجا رسید، به قول باز میرسید شریف در کبرا، وقتی که مخاطب به خبر رسید و مسند شنید و تمام شد، دیگه او را انتظار نباشد اونچنان انتظاری که با محکوم علیه هست بدون محکوم. عجب تفسیری کرده میرسید شریف، غوغا بوده برای خودش. یا او را انتظار نباشد اونچنان انتظاری که با شنیدن محکومون به هست بدون محکومون علیه. این معنای یحسن و سکوت علیه هست. این یحسن و سکوت علیه را تفسیرش از میر سید شریف دریافت کنید. استاد ما داشتیم در هیئت، خدا رحمتش کند، اهل اردبیل بود، معمر خیلی بله کار نداریم با جنبه تاریخیش. ایشون میفرمود که مرحوم آخوند کاشی درس که میفرموده مقصد از تحقیقات میر سید شریفه ها. ایشون میفرمود مرحوم استبلسن بود، مرحوم بروجردی بود، ما بودیم میرفتیم درس، آخوند کاشی گفت ایشون پیرمرد بود، رو تختم خوابیده بود و با پشت و شاگرداش اطرافش مینشستند و درس میفرمود دراز شده و مرحوم استبلسن مرتب خدمت ازش میکرد و برای مرحوم استبلسن خیلی هم دعا میکرده. او نقل میکرد، یعنی نقل خودش بوده در جلسه بحثش. بعد ایشون میفرمود که مرحوم آخوند کاشی وقتی که به حرفای میر سید شریف در مسائل میرسیده میگفتم من با این که فتقم دارم ناتوانم هستم، وقتی که به این تحقیقات میر سید شریف میرسم اینقدر در من ایجاد وجد میکند، میخوام با این فتقم از این تختم بلندشم برقصم. اینجور بوده ها. معروم و آخوند با شاخ به شاخ میشه دیگران در بحث مشتق، ولی مازالک به سختی میتونن مغلوبش کنن، حالا بکنن یا نکنن در اون وارد میشه. خب حالا کلام از چه تعریف میشه؟ این تعریفش، کلام فقط از اسم فعل تعریف میشه، یا از دو اسم یا از یک اسم و یک فعل، همین از اینا تعریف میشه، تمام میشه کلام بی اینها. یعنی از دو فعل کلام درست نمیشه، از یک فعل و یک حرف کلام درست نمیشه، از یک اسم و یک حرف کلام درست نمیشه، یا باید دو اسم باشد یا یک اسم یک فعل، برای اینکه کلام باید مشتمل بر مستند و مستند الیه باشد، مستند و مستند الیه یا باید هر دو اسم باشند یا یکی اسم و یکی فعل. خب بعضی آمدن نقض کنن بگن که مثلا شما گفتید که کلام مؤلف میشد یا از دو اسم یا از اسم و فعل، پس چی میفرمایید؟ در یا زید، یا زید یک حرف یا حرف نداست و زید منادا، پس کلام و کلام هم هست، کلام تا یحسن سکوت علیه. شون میفرماید نه، اینجا فعل تغییر است، یا به جای ادعو اطلب و انادینا نشسته، باز مؤلف است از فعل و اسم. خب بعد میرسیم به این که فرماید اسم منحصر است بر دو قسم، ولی اسم من هم معرب و مبنی، اسم یا معربه یا مبنی، بیش از این دو قسم ندارد دیگه. قسم ثالث عرض کردیم هست استقرائیه، این هست استقرائیه، ولی در این حال میشه عقلی هم باشه، شما میتونید هستش هست عقلی کنید. اسم یا آخرش مختلف میشد به اختلاف عوامل یا نه، میشه حصر عقلی. اگر ثالث پیدا بشد یا اجتماع نقیزه میشد یا ارتفاع نقیزه، اگر ثالث پیدا بشد یا هم آخرش مختلف میشد به اختلاف عوامل یا نه، آخرش اختلاف پیدا نمی کند به اختلاف عوامل، هر دو میشه اجتماع نقیزه، هم آخرش مختلف میشد به اختلاف عوامل، هم آخرش مختلف نشد به اختلاف عوامل، این نمیشه، یا هیچ کدام نیست میشه ارتفاع نقیزه. ولی در این حال هست استقرائی بدانی، چون اینها نوعا به تتبع ثابت میشه، ولی بعد از تتبع هم قاعده عقل میشد بر روش پیاده کرد، عقلم امتنا ندارد بگه بله منم اینجا دخیلم، با بخواید بر من ارزش بداری، منم میگم که سالس نیست. به چه دلیل؟ به دلیل که اگر سالس بده بشه قواعد من میگن یا اجتماع نقیزه میشه یا ارتفاع نقیزه. خب حالا اسم یا معرب است یا مبنی. معرب را تعریف میکند، اسم معرب میفرماید اسم معرب المرکب الذي لم يشبه مبني الاصل. اسم معرب اون مرکبی است که شباهت به مبنی الاصل نداشته باشه. خب الاسم المعرب المرکب یعنی باید در کلام تام باشد. عرض کردیم زیدون قائمون اسم معرب داره، ضرب زیدون اسم معرب داره. باید معرب اسم وقتی میتوند اعراب قبول کند در کلام باشه، در کلام تام مرکب مرکبتون. خیلی اسم المعرب المرکب الذی اون اسمی است که در ترکیب اسنادی باشد، الذی لم یشبه مبنی الاصل، باید شباهت به مبنی الاصل نداشته باشه. بنابراین هر اون چه مفردات استعمال میشه تلفظ میشه یکیشون معرب نیست. مثلا اسماء اعداد واحد اثنان ثلاثه اربعه هر چه تا لایتناها به شمار اگر عمر دارید انشاءالله. خوب هیچ کدام اعراب ندارن، مفردات است. یا مثلا زید امر بکر هی شماره کن تعداد، این نه این معرب نیست. الاسم المعرب المرکب الذی اون است که در ترکیب کلام تام باشد، در مرکب تام. الذی شرط دیگرش این است که لم یشبه مبنی الاصل، شباهت به مبدیل اصل نداشته باشه. مبدیل اصل حرف است و ماضی است و امر و فعل امرن و مزین بنیا، فعل امر ماضی مبنی است مبدیل اصل و عرب و مزارع ان به جهت شباهاتش این حرفا. خب اسم کجا پیدا میشد که یک اسم شباهت ماضی داشته باشه؟ خب اسم شباهت به حرف داشته باشه، خیلی خوب وضع حرفی داشته باشه، مثل تای ضربتو، تای ضربتا، تای ضربتی. خب اینا وضع حرفی دارن، حرف یک حرفی داریم، اینا هم یه حرفی وضع حرفی. اسم دو حرفی، اسم بر دو حرف وضع شده باشد، مثل نا، ضمیر نا مثلا. خب حرف دو حرفی هم داریم، قد، حل. خب اینا شبه وضعی. خب لم یشبه مبنی الاصل، اسم مبنی اونیست که در مرکب باشد شباهت به مبنی الاصل نداشته باشد، یعنی به حرف. و فعل هم مبنیه. اسم اگر شباهت به فعل پیدا کند، کدوم فعل؟ فعل ماضی و امر. خب کدوم اسم است که شباهت به فعل ماضی دارد؟ عده از اسماء افعال شباهت معنوی به ماضی دارند. هیهاتا این اسم فعل است دیگه، اسم است از برای معنای فعل، از برای هیهاتا، از برای ببخشید هیهاتا اسم است از برای معنای فعل، از برای بعدا. خب این اسم شباهت به فعل پیدا کرده، به فعل ماضی که مبنی الاصل است. و همینطور اگر اسم شباهت به فعل امر پیدا کنه، اونجا هم مبنی میشه، مثل بلها اسم فعل است، معنای چی رو در بر دارد؟ فعل امر. اترک. پس اسمایی داریم اگر معنای فعل در بر پیدا در بر داشت مبنی میشه، یعنی اسم اگر متضمن معنای فعل ماضی یا فعل امر شد مبنی میشه، مثل بعضی از اسماء افعال که بعضی از اسماء افعال مثل هیهاتا ماضیه، شباهت معنوی به ماضی داره، ماضی مبنی الاصل است، شباهت مبنی الاصل پیدا کرده، اینم میشد مبنی. یا مثلا بلها شباهت به مبنی الاصل پیدا کرده، شباهت به اترک پیدا کرده و اینجا متضمن معنای فعل مبنی الاصل شده، اینم مبنی میشه. پس المرکب اسم المعرب اسم معرب المرکب الذي لم يشبه مبني الاصل باید در کلام تام باشه، شباهت به مبني الاصل نداشته باشه. مبني الاصل حرف است، فعل ماضی، فعل امر و فعل مضارع هم مبني الاصل است. اصلا کلا فعل مبني الاصل است، متعرب و مضارع معرب ساختن مضارع را. چرا؟ لمزارعته. اصلا این از اون قضایا است که قیاسش باشه ها، میگه به بینت کدعوال شی به بینت و برهان. فعل مضارع چرا معرب شده؟ للمزارعه، چون شباهت به اسم پیدا کرده، شباهت به ضاربون پیدا کرده. هر فعل مضارعی شباهت به اسم فاعل خودش ده. مجرد به مجرد، مزیدون فی به مزیدون فی، ثلاثی به ثلاثی، رباعی به رباعی، یضربون شبیه است لفظاً به ضاربون، یکرمون شباهت است به مکرمون، مصرفون شباهت است به شباهت دارد به یصرفو، یدهرجون شباهت دارد به مدارجون، لفظاً ها اصلا این لفظ یک به یک حرکاتش سکناتش و هازا وزنون تصریفی و لا عروضی به قول ابن خشاب. خب این هر مزارعی شباهت به اسم فاعل خودش داره، یستخرجون شباهت به مستخرجون دارد در وزن و در معنا هم شباهت دارند، اشتراک بین حال استقبال، هم اسم فاعل مشترک بین حال استقبال، در حال استعمال میشه در استقبال، هم مزارع مشترک بین حال استقبال. پس لفظا و معنا مزارع چون شباهت به اسم پیدا کرده است و عربو مزارعن، برای چی؟ لمزارعته، به خاطر شباهتی که داره. خب حال دیگه نمیدونم میرسیم یا نمیرسیم، وقت نداریم. شباهت معنوی دارن، کشبه الوضعی فسمه جی تناول معنوی اونجا میگرد نمالی منتها مثالش براتون مشکل شده. و کنیابتن عن الفعل بلا تأثر، نظرش به اسماء افعال، اسماء افعال است که نیابت از فعل میکنن بلا تأثر، هیهات است نیابت از بعده کرده، بعده هیچی درش اثر نمی کند، هیهات هم نمی کند. شتانه است که نیابت کرده است از فعل، از افترقه، افترقه هیچی درش اثر نمی کند، آبل درش تأثیر نمی کند، در شتانه هم نمی کند. بل هست که نیابت از فعل امر کرده است از اتروک، در اتروک هیچی اثر نمی کند، در بله هم نمی کند. معنی شعر هم گفتی دیگه واضح شد براتون. و که نیابتن عن الفعل بلا تأثرن، ها این نظر به اسم افعال داره. خب و اما تطبیق رسیده بودی به اینجا. و یا سما فعلن، چرا فعل را فعل میگن؟ ضربه را فعل میگن، یضرب را فعل میگن، اضرب را فعل میگن؟ این اسم مال خودش بوده در لغت یا نه در عرف پیدا کرده؟ میگه این عرف ادباست، عرف نهاته. و یا سما فعلن باسم اصله، این اسم اصلش بوده روش گذاشتن، یعنی این اسم فعل مال خود ضربه نبود، مال یضرب هم نبود، مال اضرب هم نبود، این اسم مال اصلش بود. اصلش کیه؟ و هوال مصدر، فعل اسم مصدر بوده، به مصادر فعل گفته میشه چون مصدر است که فعل فاعل است. ضرب زیدون، انجام داد، زد زید. خب زید چیکارش چی بود؟ فعلش چی بود؟ زر، از زر بود فعل زیدن، فعل زیدن هو زر، پس فعل اسم است از اون زر. و هو المصدر، لان المصدر هو فعل الفاعل حقیقتا، مصدر فعل فاعل است در حقیقت. وقتی میگیم ضرب زیدون یعنی فعل زیدون، زر یعنی فعل زید زر بود، فعل فاعل همون مصدر است، چیز دیگر که نیست. نصر زیدون، خب یاری کرد زید، یعنی فعل زید نصرت بود، یعنی فعل نصره، فعلش نصرت بود، چیز دیگر نیست. بخیر همینطور بقیه. خب تعریف حرف، و حد الحرف، تعریف حرف این است که انه کلمتون، از کلمه است که لا تدل علی معنا فی نفسها، دلالت بر معنا نمی کند فی نفسه، یعنی به تنهایی، بل فی غیرها، بلکه در ضمن غیر. مثل چی؟ مثل من، فان معناه الابتداء، فان معناه الابتداء، همزه ابتدا وصل است، فان معناه الابتداء در دعای هر چی میگی، فان معناه الابتداء، ما هم میدونیم، فان معناه الابتداء، معنای فی ببخشید، معنای من ابتدا، و هیا، و این من که دلالت بر معنی ابتداییت میخواد بکند، لا تدل علیه، دلالت نمی کند بران ابتداییت، الا بعد از ذکر ما یفهم منه الابتداء، مگر بعد از ذکر اون کلماتی که اون الفاظی که یفهم منه الابتداء فهمیده میشد، از اونها، از اون کلمه و از اون لفظ ابتدا، مثل بصره، باید با بصره بیاد، با سرتو بیاد، با بصره بیاد، تا در این بین ابتداییت از من استنباط بشه. کل بصره و الکوفه کما تقول سرت من البصره، سیر کردم از بصره، یعنی ابتداء سیر من از کجا بود؟ بصره، بعد من با حضرت بصره بیاد. الکوفه الام هم اینطور الا دلالت بر انتها میکنه ولی به تنهایی دلالت نمیکنه، بعد با کوفه بیاد تا دلالت بر انتها سیر من از بسته بکنه. خب علامت های حرف بفرمایید. بفرمایید که یه مثال براتون میزنم ولی مثال نمیخوایم، به طور کلی میگیم. و علامته، علامت حرف این است الا یصح الاخبار عنه ولا به. علامت حرف این است که نه مخبر عن واقع میشه مبتدا و نه مخبر به خبر، نه مبتدا واقع میشه نه خبر. میگه خب حالا مثال نمیخوایم بزنیم، خلاصه حرف اون است که هیچ کدام از علائم اسم فعل درش نباشه. به طور کلی بگم و الا يقبل علامات الاسماء، علامات الاسماء ولا علامات الافعال. همزه اسماء همزه افعال، جمع قلت این قطعه، این وزن خونه. و علامت حرف این است که قبول نمی کند هیچ یک از علائم اسماء را که خوندیم 7-8 تا بود و نه هیچ کدام از علائم افعال را که خوندیم 7-8 تا بود. خب بعد میفرماید، خب حرف فوائدش چیه؟ میفرماید ولی الحرفه فی کلام العربی، عرب میگن اربن میگن، بله ولی الحرفه فی کلام العرب، در حرف برای حرف در کلام عرب فوائد و فایده های خوبی کثیره زیاد، من جمله که ربط بین الاسمین، دو اسم را به هم میتوند ربط دار، مثل زیدون فدار. اگر این فی نباشه زیددار مبتدا خبر قرار نمیگیرن. زیدون فدار فی میاد میگه بله اونی که در داره زیده، ظرفیت را ثابت میکند، ربط بین زید و دار در کینونت و استقرار زید در دار، زیدون فدار. او فعلین، یا اینکه ربط میدهد بین دو فعل، مثل زیدون انتظرب ازره. خب این رابط بین دو فعله، با افعال کار داره، با اسما کار ندارد ادوات شرط. این زیدون زیدون هزار تا اسم بغل دسته، ادوات شرط قرار بدی به هیچ کدامشون کار نداره. ای بگو ان زیدون زیدون معنا و مفهوم نداره. در صمدی هم خوندید میگه الجزم للفعل وحده، یعنی جوازم با فعل ها سر کار دارن. این برای ربط بین دو فعل میاد، حالا فعل برای خودش هر چه فعال میخواد بگیره بگیره، میگه خب تو فعال گیر، من باید کار ندارم، من رابطه بین تذریب عذریب میدم. اینجا اشکال نکنید، میگه خب این جمله است، باشه جمله است، الجزم للفعل وحده، اینا با تذریب عذریب کار داره با فعل ها، نه به این تذریب عذریب. اگر بزنی میزن او اسمین و فعل، یا ربط میدهد بین یک اسم یک فعل، مثل مثالی که زده ضربت بالخشبه، زدم من با چوب، با اومده ربط بین ضرب و خشبه قرار، یا کتبت بالقلم، یا این که فضرب به عصاک الحجر، فضرب به عصاک با رابطه است بین فضرب و عصا، همینطور امثله که زید. او جملتین، یا این که رابطه بین دو جمله قرار میگیرد، هست مثل اینجا انی زیدون فاکریم هو فای عاطفه، فای عاطفه جمله اکریم هو انشائی را ربط داده به جمله جاءنی خبری، رابط بین جمله خبری و انشائی شده، یک جمله انشائی را عطف کرده ربط داده به یک جمله خبری، رابط شده از جمله جزا را به جمله خبر. اینجا برای ربط جمله اومده، حرف عطف است، جمله تالیش امر است و انشاء است و این امر انشاء را ربط داده است به اون شرطی که خبر است. بله اینجا بحث از عطف انشاء بر خبر جایز است یا نه در مغنی قیل قال زیاده، انشاءالله اونجا. و این چه فایی؟ اینجا انی زیدون فاکرمو و غیر ذالک. و غیر از این چند تا مثال که گفتیم که معنی ربطی بود، خوب از کردیم حروف هر کدام معانی خودشون و فواید خودشون رو دارن. حروف مشبهتون بالفعل، بعضی برای تاکید میان، بعضی برای تشبیه میان، بعضی برای استدراک میان، بعضی برای تمنی میان، بعضی برای ترجی میان. حروف عاطفه برای ربط میان، حروف نفی برای سلب اسناد میان، حروف تحقیق برای اثبات تحقیق میان، حروف تنفیذ، هر کدوم خاصیت فایده خودشون داره که بعد میخونیم. و غیر ذالک من الفوائد التي سیاتی تعریفها، از فوائدی که میاد تعریف اون توضیح اون فوائد فی القسم الثالث، در قسم الثالث که باب الحرفش باشد ان شاء الله تعالی. و یسمى حرفا، چرا حرف را حرف میگن؟ و یسمى حرفا لوقوعه فی الکلام حرفا، ای طرفا، ای کنارا، برای اینکه در کلام کناره، یعنی کناره از دو رکنه، یعنی نه مسند است نه مسند الی، حالا هر چی دیگه میخواد واقع بشه بشه، ربطه باشه، ربط بین اسم فعل باشه، بین دو اسم باشه، بین دو فعل باشه، برای سلب اسناد باشه، برای تأکید باشه، خلاصه هیچ کدام از درک نیست. لانه لیس به مقصود به ذات، چرا حرف است کناره میگه؟ چون او مقصود به ذات نیست، مثل مسند و مسند الی، یعنی هیچ کدام از درک مقصود از درک نیست، از درک نکلام. خب الفصل الثالث افتاریم، الفصل الثالث فصل سیوم از مقدمه ما اینه در تعریف کلامه. الکلام لفظون، کلام لفظی است که تضمن الکلمتینی، متضمن و مشتمل بر دو کلمه است، یعنی اسم، دو اسم یا اسم و فعل. بل اسناد، اسناد از سند است، یعنی تکیه‌گاه، یعنی اگر مبتدا و خبر است تکیه خبر به مبتدا، اگر فعل و فاعل است تکیه فعل بر فاعل. بل اسناد، اسناد چیه؟ اسناد یعنی نسبت احد الکلمتین، نسبت یکی از دو کلمه، یعنی معنا، نسبت معنا یکی از این دو به دیگری، نسبت معنا مستند به مستند، خبر به مبتدا، فعل به فاعل، اون معناها. یه اسناد به لفظ کار نداره، به معنا کار داره. بسوی دیگری به حیث، و این نسبت هم باید جوری باشد که تفید المخاطبه، افاده بدهد مخاطب را، فائدتا تامه. فایده تامه یعنی چی؟ این تفسیر فایده تامه است. فایده تامه این است که یحسن سکوت علیها، بله بله ملا جلال نمیپذیره، یحسن سکوت علیها، صحت سقم در امراض و کسالاته. یحسن خوبه، خوب باشد، نیکو باشد، یحسن خوبه، ملا جلال نمیپذیره، او اجازه نمیپذیره. احسن السکوت علیها، حالا نوعاً پیش از او هیت حیثی ها میگفتن، مثل قام زیدو، خب قام زیدون خوب کلام است دیگه، هزم من الکلمت این فیل و فائل، و قامه هم اسناد دارد به زید، و اسنادش هم اسناد تام، احسن السکوت علیها قام زیدون. فعلم از این توضیح که ما دادیم، گفتیم که کلام اونیست که متضمن دو کلمه باشد بل اسناد، و گفتیم اسنادم نسبت احد الکلمتین الى الاخرى، به حیث یحسن السکوت، به حیث تفید المخاطبه فائده تامه یحسن السکوت علیها باشه، از این معلوم میشه کلام باید یا از دو اسم باشد یا فعل حرف، چون یا اسم دو اسم باشه یا اسم فعل، چون غیر این دو درست نمی کند این معنا را، این مضمون را. کلامی که مرکب باشد از دو کلمه ای که به حیث تفید المخاطبه فائدتن تامتن یحسن سکوت علیها باشه، در غیر دو اسم یا اسم فیل وجود پیدا نمی کنه، نه از دو حرف، نه از یک اسم و یک حرف، نه از یک فیل و یک حرف، باید یا دو اسم باشد یا یک اسم یک فیل. فعلمه، این علمه نتیجه این توضیح بود که داد، گفت نسبت اسناد احد الکلمتین از الى الاخرى به حیث تفید المخاطبه فائدتن تامتن یحسن السکوت علیها، میگه از این توضیحی که ما دادیم علما معلوم شد که چی معلوم شد؟ فعلما ان الکلام لا یحصل الا من اسمین، نه زید قائم دو اسم است، و یسمى جمله اسمیه، و نامیده میشد به جمله اسمیه، او فعل و اسم، یا مرکب از یک فعل یک اسم، مثل قام زید، و یسمى جمله فعلیه. خب چرا کلام منحصر شد ترکیبش از دو اسم یا یک فعل و یک اسم؟ میگه خب یه خورده هم توضیح میدم برات، از لا یوجد المسند و المسند الی معن فی غیرهما، چون کلام بایستی مشتمل بر مسند مسند الی باشه، و مسند مسند الی یافت نمیشه مگر در، یافت نمیشه در غیر اسم و فعل، یعنی یا باید در دو اسم باشه یا در اسم و فعل. از لا یوجد المسند و المسند الیه معن فی غیرهما، در غیر اسم و فعل، فلا بد للکلام منهما، ناچاریم در کلام منهما، یعنی از اسم فیل، حتما باید یا دو اسم باشد یا اسم فیل. فاین قیل، حالا اون نقضه میخواه وارد بشه، اگر شما گفتید کلام باید یا از دو اسم یا یک اسم فیل، پس چی میفرمید؟ در یا زید، میگم این اشکالی نشد. فاین قیل، این از اون اشکالای بیجاد، فاین قیل هازا، این توضیحی که شما دادید، این تحلیلی که شما آورید، گفتید که فعل معنا الکلام لا یحصل الا من اسمین، از لا یوجد المستند و المستند لمن فی غیرهما، فاین قیل هازا، یعنی این بیان شما، این حصر شما، ینتقض بالندائه، مثل یا زیدو کلام است مرکب از یک حرف و یک اسم. قلنا جواب میدیم که آ حرف ندا قائم مقام ادعو، قائم مقام مفعول فی مکانی، قائم مقام ظرفه به نصب کنید، ادعو به جای ادعو و اطلبو، این جای ادعو اطلبو، یا زیدو یعنی ادعو زیدن، یعنی اطلبو زیدن، یعنی اونادی زیدن. خب و هو الفیل و اون اطعو اطلب هر یک فیلن، فلا ينتقض بالندا، پس اون حشر ما منتقض بالندا نمیشه. بعد میفرماد فاذا فرغنا، وقتی که ما از مقدممون فارغ شدیم که تا اینجا اومدیم، فاذا فرغنا من المقدمه فلنشرع في الاقسام الثلاثه، حالا شروع میکنیم در اقسام الثلاثه، اسم و فیل و حرف، سه مقصد. گفت کتاب هم مشتمل است برای یک مقدمه و سه مقصد و یک خاتمه. سه مقصدش یکی باب اسم است، یکی باب فعل، یکی باب حرف. فلنشرع فی الاقسام الثلاثه والله الموفق المعین، خدا توفیق میدهد و کمک میکند. القسم الاول فلسم، قسم اول از اقسام الثلاثه، از مقاصد الثلاثه اسم، این است که ما باب الاسم را جلو میاندازیم. وقت اسم که تعریفش گذشت و علائمش هم گذشت، میفرماید دو قسم است، معرب و مبنی. معرب را تعریف میکند، تعریف کرد معرب را، هو المرکب الذی لم یشبه مبنی الاصل. ها این را در یک باب قرار میده، برای اسم دو باب قرار میده، در یک باب معربات اسما معربه و احکام و اقسامشون رو میگه، در یک باب اسما مبنیه و احکام و اقسامشون رو میگه. فرماید که القسم الاول فلسم، وقد مر تعریفه، تعریف اسم گذشت قبلا، هو الکلمه دلت علی معنا غیر مقترنه بعد لزمنه ثلاثه، و هو و این اسم ینقسم علی قسمین، دو قسم، معرب و مبنی، یک قسم معرب یکی هم مبنی. وقت میفرماید فلنذکر احکامه فی بابین، ما ذکر میکنیم احکام اسم را در دو باب، یک باب در یک باب اسماء معربه و اقسام و احکامش، در یک باب اسماء مبنیه و اقسام و احکامش. الباب الاول فی الاسم المعرب، باب اول رو ما در اسم معرب و برای اسم معرب قرار میدیم، و فیه و در این باب اول هم مقدمتون و ثلاث مقاصد و خاتمه. در این باب اول یک مقدمه قرار میدیم که این چند تا تعریف تو این مقدمش هست، چند تا کلمات و سه مقصد، یکی مرفوعات و یکی منصوبات و یکی مجرورات. سه مقصدی که مربوط به باب اسم معربه اینه، اسم سه حالت دارد، مرفوع، منصوب، مجرور. سه مقصدش در باب الاسم، یکی مرفوعات، یکی منصوبات، یکی مجرورات و خاتمتن، خاتمش هم در توابع است. خب اما المقدمه، مقدمه ای که موقت فصولین، در این مقدمه که در باب الاسم برای اسم باز کرده این، سه فصل است. الفصل الاول فی تعریف الاسم المعرب، فصل اول در تعریف اسم معرب است که از خارج گفتیم، و اون این است، اسم معرب چیه؟ اینه، و هو کل اسم رکب مع غیره، اسم معرب اون اسمی است که مرکب بشد با غیرش در کلام تام، ولم یشبه یا لا یشبه مبنی الاصل، شباهت به مبنی الاصل هم نداشته باشه. مبنی الاصل کیه؟ عن الحرفه، شباهت به حرف نداشته باشه، نه شباهت لفظی، نه معنوی، نه اهمالی، نه استعمالی، هیچ. ول فعل الماضی، شباهت به فعل ماضی هم نداشته باشه، مثل هیهات و شتانه که اسم فعلن، اسمن، اسم از برای فعلن، از برای معنا، شباهت معنوی دارد، هیهات به بعده و شتانه به افترقه، عن الفعل دون فعل و الماضیه، شباهت به فعل ماضی نداشته باشه. ول امر الحاضره، اسم معرب اون مرکبی است که شباهت نداشته باشد به امر حاضر، مثل چی؟ مثل بلها، بلها شباهت دارد به امر حاضر، به اترک، شباهت معنوی به اترک داره، اسم است از داره معنای اترک، مثل زیدون، مثل زید در قام زیدون باشد، زیدون در قام زیدون، خب بله اسمون معربون، چرا؟ چون در کلام مرکب است، چرا؟ چون لم یشبه مبنی الاصل، بیچ کدام از مبنیات شباهت نداره، نه به حرف، نه به فعل ماضی، نه به فعل امر. لا زید وحده، نه مثل زید وحده، زید تنهایی معرب نی، معرب الاسم المعرب هو المرکب الذی لم یشبه مبنی الاصل، لم بخونید بهتر از این سلف. خب چرا زید معرب نیست؟ لعدم ترکیبی، و برای اینکه مرکب نشده تمام مفردات به تنهایی بیاری هیچ فایده ندارد، مرب نیستن. ولا ها اولائی ها نمثل ها اولائی در قامه ها اولائی ها اولائی در قامه ها اولائی مرب نیست، ولی اینکه مرکب شده با قامه. اما گفتیم الاسم المرکب الاسم المعرب هو المرکب الذي لم يشبه مبنی الاصل، شباهت به مبنی الاصل نداشته باشه. ها اولائی از اسماء اشاره است، اسماء اشاره شباهت معنوی به حروف دارن. ها اشاره معنای حرفی است، مثل خود حرف احتیاج به خیلی چیزا داره، اشاره احتیاج به مشیر و مشار الیه و اشاره و به همه اینها محتاج است تا یه معنای اشاره ای محقق بشه، مثل من احتیاج به سرتو و بصره و اینا احمد داره تا این که یک ابتداییتی ماشاءالله بفهمونم. و نه مثل ها اولائی در مثل قام ها اولائی، چرا؟ لوجود شبه، چون اینم شباهت معنوی داره مبنی شده، شباهت معنوی به هر. و یسم ما متمکنن، اسم مرب را متمکن هم میگن چون استعداد و قدرت تحمل اعراب را دارد. خب حالا مرب ما شناختیم یک اسمی مرب از زید، امر، بکر، هرچی مربه. حکم معربات چیه؟ ما اگر بشناسیم یک اسمی معربه فایدهش چیه؟ حکمش چیه؟ میگم حکم معرب این است که ان یختلف آخرو به اختلاف العوامل. ما وقتی فهمیدید اسم معربه اگر عوامل روش قرار گرفت ها معربش میذاری، عامل رفع اومد رفعش میدی، عامل نصب اومد نصبش میدی، عامل جر اومد جرش میدی. و حکم ان یختلف آخرو، حکم اسم معرب این است که اختلاف پیدا میکند آخرش به اختلاف عوامل، اختلاف هم یا اختلاف لفظی باشه مثل زید، جانی زیدون، رئیس زیدن، مرد به زیدن، اختلافات زید رفع نصب جرش ملفوظی در لفظه، یا نه اختلافش در تقدیر باشد المقدر که المذکور، مثل جانی موسا، رئیس موسا، مرد به موسا. بعد دیگه وقت تمام شد و السلام علیکم و رحمت الله.